بسم الله الرحمن الرحیم. از همه برادران و خواهران که ایرانی و غیر ایرانی، دوستانی که اینجا مقیم هستند و دوستان دانشجو، به همه عرض سلام میکنم، از همه تشکر میکنیم و برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم. اولا خوشحالم که خدمت شما میرسم اینجا، به خصوص دانشجویانی که از وطن دور شدن و قربت رو به خاطر علم و به خاطر تأمین یک زندگی شرافتمندانه بعد از بازگشت به ایران تحمل میکنن، برای همه آرزوی موفقیت دارم. مهاجرت چه برای علم، چه برای تأمین یک زندگی شرافتمندانه تو فرهنگ اسلامی، یه مهاجرت مثبت و مایه رشد. علاوه بر چیزهایی که بالاخره از زندگی در هند میآموزید، علاوه بر اینکه از جهاتی وقتی آدم از مملکت خودش خارج میشه میفهمه که جهان بزرگتر از اونیست که ما تو کوچه‌مون و محله‌مون و مدرسه‌مون و دانشگاه‌مون و مغازه‌مون و اینا احساس میکنیم. سفر و مهاجرت یه مقداری به سعی صدر آدم اضافه میکنه. قرآن کریم به این مسئله اشاره کرده. مهاجرت در طول تاریخ منشأ خیلی از تمدن سازی ها بوده، مهاجرت هایی که هدفدار باشه، برنامه ریزی شده باشه. و یه فایده دیگه شم گاهی اینه که وقتی آدم از مملکت خودش بیرون میاد، گاهی هم قدر کشور خودش رو میدونه. چون وقتی ما معمولا تو کشور هستیم نسبت به همه چیز منتقد و معترضیم، باید هم باشیم. بعد که بیرون میایم میبینیم اونجوری که ما فکر میکردیم اوضاع نه، نقاط مثبتی هست، نقاط منفی هست، نقاط منفیمون رو باید اصلاح کنیم، نقاط مثبتمون رو باید بهش هم آگاهی پیدا کنیم، هم خوشحال باشیم، هم تقویتش بکنیم. از طرفی تو همین قربت ها و مهاجرت هاست که استعدادهای خفته بیدار میشن. یعنی آدم وقتی تو مشکل میفته دور میشه از عادتهاش، از جاها و اشخاصی که به اونا عادت کرده، وقتی دور میشه به طور طبیعی استعدادهای دیگری در اون فعال میشه. یعنی آدم گاهی تو غربت کارایی میکنه که تو مملکت خودش فکر نمیکردی همچین توانی رو داره، خودش رو کمتر میدید. اینا فواید مهاجرت و غربت. مهاجرت برای علم، مهاجرت برای دین، مهاجرت برای تأمین یک زندگی شرافتمندانه. یعنی وقت آدم سفر میکنه، مهاجرت میکنه برای که زندگیش تأمین بشه، یه مهاجرت بدی نیست. خود این هم توصیه شده، تلاش برای تأمین معاش، تلاش برای علم، اینا همه تلاش های مثبت انسانی است. بالاخره فرصت های مطالعاتی و تحصیلی تو همه کشورها محدودیت هایی داره. اون روز توی جلسه انتخابات شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان شبه قاره که در چندیگر بود، این مسئولی که از طرف چیز وزارت علوم آمار میداد، به نظرم حالا اینجوری تو ذهنم الان از یکی دوستانم پرسیدم، میگفت که شانس ادامه تحصیل دانشگاهی یعنی ورود به دانشگاه به طور یعنی به نسبت جمعیت در ایران از هند بالاتره. چون میگفت در ایران شانس ورود به دانشگاه 30 و چند درصده، در هند 20 و چند درصد. خب خود اینم باعث امیدواری و اینه، ولی بالاخره فرصت ها محدوده و عیبی نداره که گاهی آدم تلاش بیشتری بکنه که قدر بعد قدر مدرکش و دانشش اینا رو بیشتر خواهد دونست. یعنی هر کس برای هر کاری بیشتر زحمت میکشه بیشتر قدرشو میدونه. مثل بچه پولدارایی که دیدین از بچگی توی نعمت بزرگ میشن، قدر پولو نمیدونن، ولی اون بچه‌ای که از کوچکی کار کرده و عرق ریخته، زحمت کشیده و پله پله آمده بالا، اون میفهمه ارزش پول چیه، محاسبه بیشتری آدم میکنه. در هند من یکی از نکاتی که برام جالب بود، در دهلی هم در دانشگاه جواهرلال نهرو هم در دانشگاه دهلی هم در جامعه ملی اسلامی، ما 3-4 تا 3 تا جلسه داشتیم با تو دپارتمان های مختلف با اساتید و دانشجویان هندی. برام خیلی جالب بود که اکثر اینا نسبت به ایران سمپاتی داشتن و موضع ضد امریکایی داشتن. بعضیاشون کمونیست بودن، گرایش های چپ و کمونیستی داشتن. حتی یه ده خب بالاخره هندو، ادیان مختلف، حتی بودایی، و من می‌دیدم اینا اکثرشون تو این مسائل انرژی هسته‌ای و این مسائل اینا کاملا سمپاتی داشتن و حتی تشویق میکردن و تحریک میکردن که آقا باید وایستید و شما الان ایران الان به اصطلاح اسطوره مقاومت، مثال جنبه مثالی مقاومت و الهام بخش و وایستین، باید اتوریته اینا رو بشکنید. و این برای من خیلی جالب بود، قبلا همچین تصوری از هند و دانشگاه هند نداشتم. یکی از پروفسورها تو جواهرلال نهرو به من گفت که امام برای ما، وقتی که من هندو هستم و شخصا هم فکر می‌کنم چپ بود، جزء جریان با گرایش کمونیستی و چپ بود، میگفت امام برای ملت ما، برای اونا، برای روشنفکران ما و نخبگان ما نه تنها با گاندی مقایسه میشه، بلکه از نظر شخص من امام از گاندی بالاتره، برای که همه نقاط مثبت گاندی رو داشت، به علاوه هم شجاعت بیشتری داشت، هم دانش بیشتری داشت، هم پایگاه مردمی یعنی مردم مقاومتری داشت. یعنی آدمایی که حاضر بودن به خاطر او و به خاطر حرفهای او از جان و مال و همه چیزشون بگذرن و هنوز حاضرن. میگفت از این جهات حداقل به نظر من امام حتی از گاندی مهمتره و در تاریخ معاصر، در تاریخ بشر نقش جدیتری داشته. اینا برای من خیلی جالب بود شنیدنش از یک چون این کسانی که خب نه مسلمانن نه ایرانی هستن. دوستان از من خواستم که راجع به، چون بالاخره شما دارید در هند زندگی میکنید، به خصوص حالا خطاب من به خصوص به دوستان دانشجوز، و یه مقایسه های دیداری و شنیداری و حد اکثر جامعه شناختی بین فرهنگ هندی یعنی هندویزم و بودیزم و اینها با فرهنگ اسلامی که هم مقدار که شنیدیم میکنید، و ممکنه تو این داوری ها مقایسه ها یه نقاط ابهامی باقی بمونه. من البته اینجا حالا کلاس نه هندشناسی میخوام الان داشته باشم نه اسلام شناسی، نه فرصتش هست و نه این جلسه مناسب اونه، ولی چون از بنده خواستن که یه صحبت منسجمی برای تبیین دیدگاه هندی یعنی هندویزم و بودیزم به طور خاص که بالاخره یه عرفان مهم شرقی است در دنیا مطرح بوده، تصوف هندی و دیدگاه اسلامی در باب یکی مسئله معنویت، که معنویت اسلامی با معنویت هندویی و بودایی چه تفاوت‌هایی و چه شباهت‌هایی داره، و یکی راجع به مسئله رنج و شادی که ما چرا باید رنج ببریم یا نبریم، چه وقت باید شادی بکنیم یا نکنیم. بحث مفصلیه، من امیدوارم شما خسته نشید. بخش اول عرایزم من نکاتی رو عرض میکنم، اون چی که میگم پاسخ به سوالاتی است، یعنی بخش دوم رسما اسمش پرسش و پاسخه، ولی بخش اول عرایزم هم در واقع پرسش و پاسخه، چون میخوام پاسخ بعضی سوالاتی که یا در ذهن دوستان هست یا تو این روزا از من پرسیدن در دهلی، در بنارس و جاهای دیگه و به ذهن خودم هم آمده، پاسخ اون سوالات رو عرض میکنم. بخش دوم عرایزم اگر سوالی دوستان دارن راجع به همین مسئله، یک پرسش فرهنگی که به این مسئله مربوط بشه، من در خدمت دوستان هستم. چون هم نمیخوام تبدیل به کلاس درس بشه، هم نمیخوام کلیگویی بکنم و رد بشم، مجبورم یه توضیحاتی بدم راجع به فرهنگ هندی، فرهنگ یعنی هندویزم و بودیزم و بعضی از نقاط مهم تو این فرهنگ، نگاهشون به معنویت و رنج و شادی معلوم بشه، و بعد ببینیم اسلام در این موارد چی میگه، و برای که این مقایسه مقداری دقیق‌تر و طبقه بندی شده تر صورت بگیره، اگر وقت باشه اشاره خواهم کرد به دیدگاه غرب، رنج، شادی و معنویت تو دیدگاه غرب کنونی، غرب جدید که یعنی غرب سکولار، اونا چه نگاهی دارن به این مسئله، و بعد میخوام نتیجه بگیرم که دو سر یه طیفی داریم در نگاه به مسئله معنویت و رنج و شادی که دو سر افراطی داره، یک سرش هندویزم و بودیزمه که به نام معنویت توی چه دامچاله های افتاده، یک سرش فرهنگ معاصر و جدید غربه، فرهنگ سکولار غربه که اون از اون طرف بام افتاده، و ببینیم اسلام در تعادل ماده و معنا، در تعادل معنویت و عقلانیت، در تعادل مسئله دنیا و آخرت، جسم و روح، عشق و رنج و شادی و غم، نقطه تعادل اسلامی کجاست؟ البته مطمئن نیستم بحث من امروز امشب به نتیجه برسه، بحث طولانی است، ولی سعی خودم رو میکنم که حداقل دو سه نکته که بتونم منتقل کنم بدون اینکه سوء تفاهمی پیش بیاد. اولین نکته این که مسئله ایران و هند به طور خاص یه مسئله نیست که در سطح دیپلماسی و مسائل تجاری و این چیزا یا مربوط به این سالها و این دهه ها باشه. فرهنگ ایرانی و هندی تقریبا هم ریشه بودند، هم از حیث زبان هم از حیث نژاد. یعنی اون چه که تو تاریخ تمدن ذکر شده و میشه علاوه بر حالا ریشه های من به اونا نمیخوام بپردازم که حالا چه ریشه های مشترک آریایی یا نژادی به اصطلاح وجود داره بین ایران و هند که اصلا وداها، رامایانا، مهابها اینا همه تو همین بستر، تو این بستر به اصطلاح متولد شده و ریشه هندویزم هم همین هاست و این دوره وداها تاریخش تا حدود 6 تا 10 هزار سال پیش برمیگرده، اونجوری که در تاریخ تمدن هند نام بردن. همینطور از نظر زبانی که هم فارسی جدید با زبانهای هندی و اردو، پنجابی و بنگالی به اصطلاح جزء یک خانواده زبانی طبقه بندی میشن از حیث زبان شناختی، هم زبان اوستا و فارسی قدیم با زبان سانسکریت اینا در واقع از یک ریشه زبانی بودن و هستن. و هم خیلی از سنتایی که حالا من بعضیش تو این صحبتم اشاره میکنم بخشش اصلا از ایران به هند آمده. مثلا حرمت گاو، این فرهنگ حرمت گاو، قداست گاو، این در واقع یه چیزی بود مربوط به فرهنگ ایرانی قبل از زرتشت، حتی قبل از زرتشت، که حالا من اشاره میکنم این شرک چجوری وارد فرهنگ دینی و توحیدی در اقوام آریایی چه در هند چه در ایران چه در اروپا، سه شعبه نژاد آریایی که منتشر شدن، چجوری شرک و بت‌پرستی وارد فرهنگ دینی و معنوی شد و انبیاء الهی و ابراهیم چطوری به مبارزه با این شرک پرداختن و از جمله اسلام. اونجا دست مثلا قداست گاو رو که من مثال زدم، در ایران در فرهنگ ایرانی تا قبل از زرتشت مسئله قداست گاو مطرح بود. اصلا بعد که زرتشت آمد با این فرهنگ مبارزه کرد که گاو حیوانی است، باید هم حقوقش رعایت بشه اما مقدس نیست. ولی اون فرهنگ قبل از زرتشت این بود که میگفت که طبق اون عقاید این بود که میگفتن کیومرث، کیومرث همین حضرت آدمه، ابوالبشر، وقتی که آفریده شد همراه با او گاو هم آفریده شد. و اصلا فرهنگ قداست گاو از همون فرهنگ ایرانی قبل از زرتشت، از چند هزار سال پیش این فرهنگ هم به مصر رفت هم به هند آمد که تبدیل به گاو پرستی شد، هم در هند که هنوز بقایای اون هست، هم در ایران بعد از زرتشت تضعیف شد، در مصر بود تا زمان اسلام. شما این قضیه گوساله سامری رو که دیدید در زمان حضرت موسی سلام الله علیه، همین ریشه فرهنگ گاو پرستی و قداست گاو و اینها بود و تا زمان اسلام فرهنگ این فرهنگ تو مصر و شمال افریقا بود که بعد به دست اسلام تبدیل شد به خداپرستی و توحید. از اینجور مسائل زیاده که از فرهنگ ایرانی وارد فرهنگ هندی شده یا بخشی چیزایی که از فرهنگ هند وارد فرهنگ ایرانی و بعد وارد فرهنگ اروپایی شده، که حالا من به همه اینا اینجا نمیخوام و نمیتونم اشاره بکنم. فقط اجمال قضیه این که شما بدونید کل تاریخ تمدن در هند و فرهنگ هند به 3-4-5 دوره اگه تقسیم میشه، که مثلا یک دوره ودایی، یک دوره هندویزم و بودیزم، بعد یه دوره مفصل اسلامی داره، دوره اسلامی ایرانی، که اصلا اسلام در هند با زبان فارسی وارد شده و با هم آمدن، قابل تفکیک از هم نبودن. یعنی همه جا زبان اسلام زبان عربی بود، در هند زبان اسلام زبان فارسی بود، برای که با ادبیات فارسی اصلا اسلام وارد هند شد و بخش مهمی از این فرهنگ هنوزم تو همین یک قرن پیش هم بود. یعنی دوره اسلامی ایرانی در هند از قرن تقریبا 9-10 هجری شروع شده، اواخر 9 هجری تا 10 هجری تا قرن 14 هجری، یعنی تا مثلا 100 سال پیش ادامه داشته، دیگه بعد تضعیف شده، رگه هاش باقی مونده، از قرن مثلا 16 تا اوایل قرن 20 میلادی که بعدن دیگه غربی ها آمدن، اول پرتغالی ها بعد انگلیسی ها، که مبارزه کردن با زبان فارسی. قبلا زبان فارسی زبان دوم مردم هند بود، یعنی مردم هند مسلمون، نه فقط مسلمونش، هندوش هم حتی، اینا بسیاریشون به زبان فارسی بلد بودن تا 100 سال پیش. الان چطور انگلیسی زبان دوم هنده، اون موقع فارسی زبان دوم هند بود و بعضی کشورهای دیگه. بعد که انگلیسی ها آمدند فارسی زدائی و اسلام زدائی کردند، در حالی که خب چون دیده بودن که اسلام از طریق زبان فارسی، فرهنگ اسلامی، اگه بخوان رابطه مردم هندو با اسلام قطع کنن، باید رابطهشون رو با زبان فارسی قطع کنن. و شما میدونید بخش مهمی از ادبیات و فرهنگ ایرانی و فارسی ما، شعر ما، ادبیات ما، شعر و ادبیاتی است که در هند تولید شده. چقدر ما شاعران بزرگی داریم با پسوند دهلوی و امثال اونا که خیلی از اینها هندی هستند، که اینها شاه، بعضیشون شاهکارهای شعر فارسی و ادبیات ایران رو و ادبیات فرهنگ اسلامی رو اینا تولید کردن. انسانهای بسیار بزرگی در هند، متفکران بزرگی در هند زیر سایه اسلام پرورش پیدا کردن. حالا تاریخش رو دیگه نمیخوام اینجا عرض بکنم. شما میدونید یه بار غزنوی ها از ایران آمدن اینجا در هند، یه بار نادر آمد اینجا که با جنگ و اینا دهلی و هند و اینا رو گرفتن. ولی به نظر من از این دوتا مهمتر که اینا جنبه نظامی داشت بیشتر تا جنبه فرهنگی، یه دوره هست که 3-4 قرن طول کشیده در هند، دوره‌ای که بهش ازش تعبیر میشه به امپراتوری مغولی هندی، که در واقع اسمش مغولی و هندیه ولی در واقع فرهنگ و ادبیات و معماری و زبان و اینا همش فارسی اسلامی است، که هنوز شما آثارش و آثار معماریش و آثار ادبیاتش اینا هنوز میبینید در هند. جزو با شکوه ترین بخش‌های فرهنگ و معماری و ادبیات هند هنوز همین بخش اسلامی است که 3-4 قرن طول کشیده. و این خیلی مهمه که این از جنبه نظامی هم به نظر من خیلی مهمتره. من یه جا دیدم که حالا یادداشت کردم براتون بگم، یه بخشی از دستاوردهای فرهنگی علمی اسلام، چون شما دارید تمدن غرب، تمدن غرب که از قرن مثلا 16-17 شروع شد، این تمدن جدید فعلی غرب از قرن 16-17 شروع شد، در قرن 19 و 20 بر دنیا کاملا مسلط شد و الان هم این جنگ ها و این درگیری هایی که راه میندازه برای که میخواد سلطهش رو حفظ کنه، اینا این تمدن در اثر ترجمه علوم و فرهنگ اسلامی و عربی به وجود آمد. یعنی 3-4 قرن ترجمه شد به اروپا، شیمی، فیزیک، ریاضی، پزشکی، فلسفه، الهیات، عرفان، حقوق، فقه، کم کم اروپا، اروپای قرون وسطایی متحول شد، شروع کرد به پیشرفت. جهان اسلام خودش خوابید، به خواب فرو رفت، جهان اسلام به خواب فرو رفت و سقوط شروع شد و غرب با استفاده از ترجمه آثار اسلامی، عربی، ایرانی شروع کرد به پیشرفت و بر دنیا مسلط شد. اینو می‌خواستم بگم که بخشی از این ترجمه‌ها اتفاقاً در هند اتفاق افتاده. یعنی بخشیش در همین فرهنگ اسلامی هند، در فرهنگ توسط متفکران مسلمان هندی اینجا تولید شد یا ترجمه شد به غرب، که حالا من اینجا بخشی از چیزایی که از جورجی زیدان یا از جوزف مکاپ و دیگرانی از مورخین علم و تمدن نقل کردن، که میگه اصلا حالا یه نمونهشو که من نمی‌پرسد نیست همه‌شو بگم، یه نمونهشو عرض می‌کنم. میگه مسئله بدنشناسی، مطالعات تجربی در حوزه فیزیولوژی و بیولوژی بدن انسان و حیوان، کالبدشناسی، جنینشناسی، پیشرفت‌های عظیم در داروشناسی و داروسازی، هزاران کشف و طبقه بندی هزاران نوع یا تولید هزاران نوع داروهای طبیعی گیاهی و پیشرفت داروسازی در اثر پیشرفت شیمی آزمایشگاهی، که آغاز تولید داروهای صنعتی شیمیایی و ترکیبی و صنعت داروسازی بود و یک تحولی در دنیای جدید ایجاد کرد. یه بخشیش که کل اینا در جهان اسلام تولید شد، یه بخش مهمش در همین هند در دوره تمدن اسلامی هند ایجاد شده و تولید شده، بخشش مهم تریش، بخش مهمش در ایران بود، بخشش در کشورهای عربی بود، یه بخشش هم مربوط به هنده، که اونجا اون اشاره میکنه، میگه انتقال ترجمه این دستاوردها نه فقط به غرب بلکه به شرق هم صورت گرفت. میگه در قرن 10-11 هجری یا 16-17 میلادی، یعنی 300-400 سال پیش، یکی از دوره‌های انتقال وسیع پزشکی و داروسازی اسلامی و ایرانی به هند و چین بود. بعد مثال میزنه ده ها اسم، مثلا عین الملک شیرازی کتاب الالفاظ الادویه رو که یک دارت المعارف بزرگ پزشکی بود و دارویی هدیه کرد به شاهزاده مغولی هند به نام داراشکوه، که خب خیلی آدم مهم و مطرحی، نقش زیادی داشته در همین تمدن به اصطلاح مغولی اسلامی در هند. یه مسلمان صوفی بود و در ترجمه عرفان هندی و همین اوپانیشادها و وداها به زبان فارسی خودش نقش مهمی داشت، و از اون طرف هم همین کتاب‌های علمی پزشکی مسلمان‌ها رو از قبیل همین کتاب الفاظ ادویه و اینها رو به زبان‌های اروپایی ترجمه کردن. یعنی بخشی از میراث علمی جهان اسلام از طریق زبان فارسی از هند تا ترجمه شد به زبان‌های اروپایی و رفت. و میگه در قرن 19 کتاب‌های اصلی داروسازی در اروپا و غرب، در قرن 19 ها، یعنی 100 سال پیش، میگه در قرن 19 کتاب‌های اصلی داروسازی از جمله این کتاب‌ها که جزء متون اصلی درسی بود در دانشگاه‌های اروپا که ویلیام بلیک اون رو شرح کرد و در لندن چاپ کرد و تدریس می‌شد، کل پزشکی و داروسازی مدرن جهان، اون میگه کل پزشکی و داروسازی مدرن و امروزی جهان بر پایه ترجمه آثار پزشکان و داروسازان مسلمان بود که بخشیش هم از طریق همین آثار علمی به زبان فارسی در هند که بعد ترجمه شد به زبانهای اروپایی. حالا البته قبل از اون تو قرن 17 مثلا قانون بوعلی و ده ها کتاب دیگه، یا کتاب المنصوری مال رازی مثلا داره تو فرانکفورت جزء متون اصلی درسی بوده در دانشکده های پزشکی در آلمان، فرانسه و انگلیس و اروپا، یا در تا قرن 18-19 پزشکان معتبر فرانسوی، آلمانی و انگلیسی در کتابخانه هاشون منبع اصلیشون کتاب های عربی، فارسی و هندی اسلامی بود در پزشکی، چشم پزشکی، جراحی، داروشناسی و کالبد شکافی و شناختن بدن انسان تا قرن 19 که معتبرترین کتاب های مرجع در انگلیس در غرب همین ها بوده در مورد آب آوردگی های چشم، بیماری های چشم. تماما میگه دستورالعمل های پزشکان مسلمان ایرانی، عرب و هندی تا قرن 19 در اروپا در تمام دانشگاه ها فقط همینا اعمال و اجرا میشه. من اینو فقط یه نمونه رو یادداشت کرده بودم که ببینید تأثیر این مسائل تا چه حد بوده و ریشه های فرهنگ اسلامی در هند چقدر مهمه و چقدر جهانیش. بعدم که خب حالا انگلیسی ها آمدن در قرن 19 و 20 اسلام زدایی و فارسی زدایی کردن، انگلیسی شد زبان دوم هند و تمام کشورهای مستعمره که الان شده زبان دوم تقریبا دنیا دیگه، زبان بین المللی. برای که علتش هم این نبوده که این زبان بهترین زبان یا علمی ترین زبان، علتش این بوده که انگلیس در قرن 19 و 20 بیشتر نقاط دنیا رو اشغال کرد، یعنی با زور. این یک نکته که می‌خواستم خدمت دوستان عرض بکنم که دانستن اینا به نظر من خیلی مهمه برای در هند زندگی کردن و در هند درس خوندن. دانستن اینا برای به خصوص دانشجویان عزیز ما مهمه. و این به شما بگم انگلیسی‌ها علی رغم اشغال نظامی هند هیچ وقت نتونستن ریشه اسلام رو بزنن، جلوی گسترشش رو گرفتن ولی مثلا مسیحیت رو نتونستن در هند رایج کنن، هیچ وقت نگرفت، برای که پشتش فقط شمشیر بود مسیحیت، نه منطق. ولی اسلام پشتش فقط شمشیر نبود، یه منطق درخشان انسانی و معنوی داشت و منطقی داشت و بنابراین جلو آمد و مسائلی که هست. حالا این موضوع معنویت، رنج، شادی در هند و اسلام، من بحث معنویت رو میخوام از همینجا اشاره کنم با یه تذکری که شما یه مقداری با این فرهنگ هندویزم و بودیزم در اینجا هم آشنا بشید به طور آکادمیکتر و علمیتر و بدونید ما کجا با این فرهنگ مشکل داریم و کجا مشکل نداریم و کجا غرب این وسط چه مشکلی داره. اولا این فرهنگ که عرض کردم، فرهنگ آریایی که سه شاخه شد، یکی به اروپا رفت، یکی به آسیای غربی مثل ایران و یک شاخش آمد به هند، رگه های مشترک زبانی و دینی قدیم در اینها تقریبا مشترک بوده. یعنی انبیاء الهی می آمدن با دو چیز مبارزه می کردن، هم با مادیگری و ماتریالیزم، یعنی می گفتن عالم فقط ماده نیست، به معنای عالم و به حقیقت باطنی عالم و به ماوراء الطبیعه ایمان بیارید، ولی فقط این نبود حرف انبیا، حرف دیگرشون این بوده که با معنویت‌های خرافی و انحرافی، با معنویت‌های شرکامیز هم مبارزه می‌کردن، با طبیعت پرستی، با بت پرستی، با گاو پرستی، میمون پرستی، آلت پرستی، خورشید پرستی، نمی‌دونم سگ پرستی، مار پرستی، درخت پرستی، ستاره پرستی، با همه اینا که اینا همه پرستشن، نوعی معنویتن، ولی پرستش‌های منحط، معنویت های شرکامیز، معنویت احمقانه، معنویتی که دچار خرافه شده و به جایی که انسان رو به تکامل برسانه انسان رو فلج میکنه، عقل انسان رو فلج میکنه، شعور انسان رو فلج میکنه، انسان رو متوقف میکنه. این درس مهمیه که انبیاء ابراهیمی دادن به ما و در رأسشون پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که فرمودن به ما که نه فقط مادیت خطرناکه و الحاد، معنویت‌های انحرافی و خرافی هم خطرناکن برای انسان، هر دوش خطرناکه، ما با هر دوش مبارزه میکنیم. شما میدونید پیغمبران و از جمله پیغمبر ما با شرک، با بت پرستی که یک جور معنویت بود، مادیت نبود، یه جور معنویت بود، ولی معنویت منحرف خب مبارزه کردن. اینا می آمدن انبیا با متافیزیک انحرافی شرکامیز مبارزه میکردن، با مادیگری و ماتریالیزم مبارزه میکردن و میگفتن که اولا به توحید یعنی به یک خدا، به یک خدایی ایمان بیارید و ثانیا به خدای نادیدنی ایمان بیارید. خدا رو با چشم قلب و عقل و باطنتون باید ببینید، لازم نیست یه چیزی درست کنیم که با چشم سر ببینینش. این دو تا پیام بزرگ انبیاست که کاملترین و خالصترین وجهش غیر مخدوشترین نسخه نجات رو پیغمبر اکرم آوردن به عنوان آخرین باری که خداوند با بشر سخن گفت، به عنوان تشریع. بعد بعد از مدتی بعد از پیغمبرها تحریف و انحراف به وجود می آمد که خب آثارش هم هست، دوباره بین همین آریایی ها از هند و یونان و ایران غرب همه جا این انحراف به وجود می آمد. باز دوباره خداپرستی تبدیل به طبیعت پرستی اینا می شد. آثارش رو در هندویزم و در بودیزم و اینا شما می بینید و خدایان بسیاری که همطور هی تولید می شن، هنوز هم دارن این خداها متولد می شن، خیلی سریع تکثیر می شن، تولید مثل خیلی شدیدی دارن و اینا جای خدا رو با آیه خدا اشتباه میکنن. یعنی میفهمه خورشید، طبیعت، حیوانات، اینها رو میفهمه آیه خداست، اما آیت خدا رو با خداوند اشتباه میگیره. احترام به مخلوقات رو یا احترام به نیروهای غیبی و ماوراءالطبیعی رو تبدیل میکنه به عبادت اونها، احترام رو تبدیل میکنه به عبادت. و اشتباهات اینجوری که ظاهرش کوچیکه ولی واقعا خیلی بزرگه. خدای نادیدنی رو تکثیر میکنن، تبدیل به چند خدا میکنن، چون تکثر رو تو عالم میبینن نمیتونن به وحدت برگردونن. و همینطور خدای نادیدنی رو تبدیل میکنن به خدای مجسم، مجسمه، خدای دیدنی. اینها ناشی از ضعف تفکر معنوی است در بشر وقتی که از پیام پیامبران الهی دور میشه. و الا شما میبینید اینا وقتی توی معابدشون میرن اینا با خلوص نیت به عنوان یا عمل معنوی به قصد قربت به خدایان برای که بخشیده بشن، بهشون رحم بشه، اینا اینجوری میرن دیگه. یعنی هر کس به کلیسا میره، به کنیسه میره، به معابد میره، برای بت پرستی میره، هر جا میره، حتی او آلت پرستش که میره جلوی آلت مجسمه یا آلت تناسلی مرد و اینا سجده میکنه و احترام میکنه و فلان، اینم خیال میکنه که داره یه عمل معنوی درستی انجام میده، داره ادا احترام میکنه به نیروهای ماوراءالطبیعی، در حالی که این خطاست و انحراف بزرگی. این همون اصلا در تمام انبیا اومدن با همین منطق مبارزه کردن. از ابراهیم تا پیغمبر اکرم بت شکن بودن. بت شکنی یعنی چی؟ یعنی مبارزه با معنویت انحرافی. بت شکنی مبارزه با مادیت نبود، مبارزه با معنویت خرافی بود که مراقب باشه شما رو به نام ماوراءالطبیعه و به نام خداوند و به نام ایمان به غیب شما رو توی جهل و شرک و خرافه و حماقت نندازن. از عقلتون استفاده کنید. اینا پیام‌های بزرگی بوده. این تفکر در هند، در چین، در شرق، در غرب، همه جا هست. ما ببینید توی آثار اینها خدای طوفان، رودرا، ایندرا، خدای باران، نمیدونم وارانا، خدای آب، مریتیو، خدای عشق، همون خدای مرگه، خدای باد، طبقات خدایان که همینطور به صدها میرسن و خدای اسبها، خدای سخن، خدای فصلها، خدای آفتاب، میترا، که این میترائیزم و آفتاب پرستی هم ریشه های ایرانی داشت و از ایران آمد به شرق، وارد هندویزم شد و از اون طرف رفت به غرب و مسیحیت رو خرابش کرد، چون بخشای از این دیدگاه هم وارد مسیحیت شد. حالا مسیحیت هم دچار این مسائله. خدای سکس، قهرمان روابط جنسی، رب النوع سکس، که ریشه های همین آلت پرستی است. که حالا من این توی دهلی کمتر دیدم، ولی تو بنارس اکثر معبدهای اینا توشون در کنار این بت‌های که هست در کنار اونها آلت پرستی هم بود، یعنی متوسل می‌شدند، گریه می‌کردند. دقیقاً اینا این نگاه‌ها چجوری از خداوند به طبیعت متوجه میشه و منحرف میشه و پرستیده میشه به عنوان منشأ حیات. از یکشون پرسیدم که چرا در برابر این سجده میگه که این منشأ زندگیه، جز همین آلت پرستا نمیفهمن طبیعت رو، ارتباط طبیعت با ماورای طبیعت نمیفهمن، چه چیز آیت خداست، چه چیز خود خداست، اینا رو نمیتونن تشخیص بدن. اینه که بشر احتیاج داره به انبیا و به وحی. اگر وحی نمیامد، اگر به خصوص پیغمبر اکرم و قرآن شریف نمیامد، شما بدونید همه ما همینجوری بودیم، همه بشریت همینطور بودن. یعنی از موشپرستی و گاوپرستی و خرپرستی و آلتپرستی بالاتر نمی اومدن. تازه اینا خوباشن، اینا معنویاشن، بقیه که مادی و حیوانه، فقط شهوت و خشونت و جنایت و قارت و جنگ میفهمن. اینا تازه خوباش و معنویاشن. عین این فرهنگ حالا ممکنه کسی بگه آقا اینا جنبه تمثیلی و اساطیری داره، وقتی جلوی این بت سجده میکنن منظور نیست که حد همین بت، همین چوب و سنگ خداست، جنبه تمثیلی داره، اینها تجلی خداست، حکایت از خداست، همینطور عیبی نداره، خودشون هم میگن این حرف رو در صدر اسلام هم میزدن. اصلا قرآن اشاره میکنه، قرآن میگه که وقتی از بت پرستا میپرسی که چه که من خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین رو کی خلق کرد، نمیگن این بت خلق کرد، لیقولن الله، میگن خدا، حتما خدا، خدا خلق کرد. بعد بهشون میگن چرا این بتا رو میپرستی، میگه اینا شفیع ما هستن، واسطه ما هستن، مظهر خدایان، تجلی خدایان. همون موقع هم همین چیزا رو میگفتن. دقت میکردید؟ دقت میکنید؟ فکر نکنید این حرفای تازه ایه که حالا آها اینا جنبه تمثیلی و اسطوره‌ای و اینا داره. همون موقع هم همین حرفا مطرحه. این چیزی از غلط بودنش کم نمیکنه. همین تفکر، این مخصوص هند، همین تفکر تو ایران تبدیل شد به اول میترائیسم و خورشیدپرستی، آفتابپرستی، که همین الان توی رود گنگ من خودم میدیدم که طرز عبادت اینا که رو به آفتاب میایستن، آب مقدس گنگ رو به آفتاب میریزن، که اینا بقایای تفکر میترائیسمه. و در ایران آفتاب پرستی، خورشید پرستی و بعد آتش پرستی. و در غرب در اساطیر روم و تو میتولوژی یونان، افسانه های جرمن، همینا تبدیل شد به الهه آتش، الهه آفتاب، الهه جنگ، رب النوع آب، رب النوع مرگ، رب النوع عشق. این حرفا اونجا بود. بعدم وارد مسیحیت شد، خداپرستی مسیحی رو تبدیل کرد به مسیح پرستی، یعنی مجسمه و باز بت مسیح و مریم رو او جلو میگذارن، تبدیل شد به مسیح پرستی، به مریم پرستی. او اسطوره الهه مادر که در اساطیر رومی قبل از مسیحیت بود آمد در قالب مریم دوباره مطرح شد، الهه مادر. بعد تبدیل شد دیگه به بت پرستی و مجسمه پرستی. من البته عقیدم اینه که همه اینا در هند، در ایران، در غرب، شرق، در مصر، همه اینا ریشه های دینی و توحیدی داشته. حدس من، تحلیل من اینه، و به تدریج تحریف شد. پرستش خدای واحد نادیدنی که ارمغان انبیاء الهی برای بشریت بود و اسلام به خالص ترین و دقیق ترین وجه بیانش کرده، قرآن کریم تبدیل شد به پرستش خدایان دیدنی تجسم یافته ولو به اسم تمثیل و اسطوره. گاهی اینا ملائکت الله یا فرشتگان رو به جای خدا پرستش میکنن. که من شاید حدود 20 تا معبد اینا رو در دهلی و بنارس رفتم و با بعضیا که میگفتن بزرگانشون نشستم صحبت کردم، بودایی و هندو. بعضی از اینها نیروهای ماوراءالطبیعی رو که واقعیت دارن ما هم قبول داریم، بهش تعبیر میکنیم به فرشته. و یا نیروهای نسبتا طبیعی مثل جن که یه موجودیش مثل انسان ولی دیده نمیشه با چشم معمولی، یه عده کمی میبینن، خیلی ها نمیبینن، خیلی از همین مرتضای هندی میبینن. یکی از این مرتضای هندی در کنار رود گنگ میگفت من 40 ساله تو همین اتاق نشستم و از اینجا، از این محوطه بیرون نرفتم، از این محوطه چند صد متر، یعنی توی از کنار رود گنگ من بیرون ده. او از 2 سالگی من اینجا هم تا الان 42 سالش بود، استخوانای پهلوش زده بود بیرون از لاغری و کنار آتش مینشست، تابستون و زمستون کنار آتشه و بلند نمیشه. گفت من خودم، این عکسای ویشنو و کریشنا و اینا پشت سرش بود، گفت من خودم دیدم اینا با من میان، وقتی که مکاشفه اینا میکنم اینا میان همینجا کنار من، همینجا میشینن با هم صحبت میکنیم، با همین شاخش و دومش و با همین سه شاخش و اینا میاد. من این کار نکردم. گفتم ممکنه واقعا ببینی ریاضت میکشه، کسی که ریاضت میکشه به حق و باطلش کار نداره، قدرت پیدا میکنه، ریاضت قدرت میاره. و بعضیا میگن اصلا این قدرت مربوط به متافیزیک هم نیست، بلکه فیزیک نفسه. نفس قوی میشه همونطور که ورزش با بدن میکنی بازوت قوی میشه، یه مرتبه ورزش 200 کیلویی میزنه که ما نمیتونیم نگاه بهش بکنیم. ریاضت، اصلا کلمه ریاضت یعنی ورزش، ریاضت نفس یعنی بدن رو ضعیف کردن، جلوی شهوت و شکم و خشم و اینا مقاومت که میکنی نفس قوی میشه، بدن ضعیف میشه، وقتی یه چیزایی که بقیه نمیبینن اینا میبینن، میخواد موحد باشه یا مشرک، وقتی یه قدرتایی پیدا میکنه که نیروی قدرتای طبیعی نیست، فراطبیعی است. این علامت حقانیتش نیست که حقه، علامت قدرته. ورزش کرده، ریاضت کرده، به اونجا میرسه. مثل ورزش جسمیه، شما ورزش کن یه ماشینی میتونی با یه دست بکشی، یه تو تلویزیون نشون میده با دندونش، طرف با دندون یه کامیون رو میکشید، و او در حالی که او کامیون اگه روی گردن ما بزنه گردن ما رو میشکنه و با دندونش میگه خب ورزشه، ریاضت هم یه جور ورزشیه. اینا گاهی فرشتگان رو بعضیاشون ممکنه، حالا اینا که البته مشرکن که نمیتونن ببینن، ولی اینا مثلا گاهی اجنه رو میبینن، جن میبینن، حتی گاهی نیروهای شیطانی رو میبینن، چون بالاخره مکاشفه هایی صورت میگیره که با شیطان یا شیاطین مواجه میشه. اینا رو میفهمه نیروهای ماوراء الطبیعی، ولی با خدا اشتباه میگیرن و اسمشو اسم خدایان اینا میذارن. انسان های صالح هم هستن که ملائکه الله و فرشته و اینا رو میبینن و اینا رو با هم مخلوط میکنن تو ریاضت ها و اینا، تبدیل به خدایان میشن و خرافه و خطا و جهل و شرک و اینها وارد حقیقت ربانی و الهی میشه در شرق و در غرب. من میخواستم اینو بگم که شما بدونید این تفکر هندویی، حالا میخوام ارتباطش بدم این نوع معنویت، یه نوع معنویت من توضیح دادم چه نوع معنویتی است، معنویت هندی، معنویت هندو و بودایی. حالا اصلش هم اگر توحیدی بوده که من انکار نمیکنم، ممکنه واقعا توحیدی بوده باشه، ممکنم نبوده باشه، ولی بالاخره اون چیزی که الان جلوی ماست اینا یا شکل غلط و انحرافیشه یا شکل تحریف شدهش. از توی این معنویت هندویی و بودایی ببینیم چه نوع نگاهشون به رنج و به شادی و به عشق چیه. پس این یک نکته که عرض ما ببندم این بخش تمام، که اسلام هم با ماده پرستی و ماتریالیسم، هم با انسان پرستی و اومانیسم، هم با حیوان پرستی و طبیعت پرستی، چه از نوع ظاهرن دینیش چه از نوع سکولارش، هم با پول پرستی و طلا پرستی و هم با قدرت پرستی، با همه اینها مبارزه میکنه و مبارزه کرده. هم معنویت رو قبول داره، با ماتریالیسم مبارزه میکنه، ولی با معنویت ها و متافیزیک خرافی شدیداً درگیر میشه و نمیذاره اونا بشر رو منحط بکنه. تو این تفکر، تو این معنویت شرکامیز به عنوان نمونه هندویزم، شما میبینید جهان شلوغ شده، چون پر از اشیاء و اشباح مقدس و همینطور هر جا میری تنت میخوره به تنه یکی از ارواح و اشباح مقدس، اصلا شلوغ ترافیکه، جهان شلوغ شده و خدایان اونقدر زیادن. بعد طبق اساطیر اینا خب میدونید تو چیزاشون نوشته، حالا بعدش خودشون نمیدونن. البته من راجع به مردم صحبت میکنم، اما مردم بیچاره تو هر کس تو هر خانواده به دنیا بیاد همون مذهبو داره دیگه، مثل شماهایی که ماهایی که توی خانواده مسلمون نم تو خانواده هندوه، اونهایی که خودشون با علم و ایمان و عمل صالح و معرفت توی جهان به ایمان یک مسلمون عمل مسلمانانه نکنن، فقط اسلامشون اسلام شناسنامه‌ای باشه، هیچ ارتباطی با عقاید و ایمان و عمل صالح نداشته باشن، فرقی با هندو و بودایی اینا ندارن. تو آخرت، تو دنیا چرا؟ احکام فرق میکنه، احکام و مسلمان و هندو فرق میکنه، حتی مسلمان شناسنامه‌ای ولی مسلمان دروغی هم باشه تو دنیا فرق میکنه، مثلا نمیدونم احکام ارثش، ازدواجش، طلاقش، نمیدونم این چیزا فرق میکنه، اما حقیقتا از نظر انسانی که در عالم آخرت خودشون نشون خواهد داد، مسلمان شناسنامه‌ای هیچ فرقی با بت پرست و هندو و بودایی و مشرک و مسیحی و یهودی اینا نداره، چون اخ ایمانه و عمل صالح تقواست. دقت میکنید؟ نه اسلام شناسنامه ای. ولی من راجع به مردم هند صحبت نمیکنم، بیچاره ها بسیار مردم نجیبی هن، خیلی هاشون آدم های براحتی قابل چیزن، آدم های ملایمی هن، نرم مزاجن، مردم به نظر من مردم خوبی هن مردم هند. بحث من سر مردم هند نیست، اینا مستضعف هن، هم مستضعف مادی هن هم مستضعف فکری هن. بحث سر هندویزم و بودیزم که الان صدها میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد در سراسر دنیا پیرو دارن. یعنی بعضی خیال میکنن بت پرستی مال قبل بوده، الان بت پرستا 2-3 میلیارد بت پرست ما داریم تو دنیا، از مسلمان ها خیلی بیشترن، از هندو و بودایی بگیر تا مسیحی ها هم یک نحوی الان بت پرستی دارن میکنن. در افریقا بت پرستی خصوص در نیمه مرکزی و غرب افریقا هنوز خیلی رایجه، در امریکای لاتین و امریکای مرکزی بت پرستی هست، بت پرستی هست در قالب ادیان مختلف. این یه معنویت که ما باش مشکل داریم، این معنویت جهان رو پر از اشیاء و اشباح و خدایانی کرده که با هم ازدواج میکنن، این خداها قضا میخورن، ادرار میکنن، گاون، زخمی میشن، قهر میکنن، لشکرکشی میکنن، حسادت میکنن. پریشب توی دهلی توی یکی از این معابد مدرنشون رفتم با اون مسئولشون که گفتن جزء مرشدهاشون صحبت میکردن، ایشون میگفت که خدایان مدفوع هم دارن، مطمئن مدفوعشون خیلی خوشبو و خوشمزه است. من مثلا حاضر نبودم امتحان بکنم ببینم راست میگی یا نه. ببینید این تفکر، الهه های شرق و غرب که واقعا جهان رو شلوغ کردن، توحید جهان رو خلوت میکنه از خرافه، توحید از خرافه جهان رو خلوت میکنه و هر روزم اینا داره شلوغتر میشه. یعنی بعضی از همین معبدهایی رو که ساختن در دهلی، دو تا معبد من رفتم که مثلا چند سال ساخته شدن. اون معبد چیه مشهور خیلی مدرن، اسمش همین دیروز رفتیم دیدیم، و یک معبدی که 40 50 سال پیش ساختن، همون سازنده خود اون معبد باز خود اون شده بود، یعنی طرف مجسمه‌شو گذاشتن مرده، باز مردم جلو اون سجده میکنن. خیلی راحت آدم خدا میشه، آدم هوس میکنه اینجا بیاد یک معبد چیزی بسازه، چون میدونه 40 50 سال دیگه عده جلوش سجده میکنن. همون شرکی که عرض میکنم که اونجا به چه شکل، اونجا به چه شکل، اونجا به چه شکل ظاهر میشه، ببینید چجوری همه جا، هر جا آمده به یک قالبی آمده که انبیا آمدن با این تفکر. این در هند به شکل برهما، ویشنو و شیوا ظاهر میشه و کریشنا که در قالب مثلا ناگاهی ظهور میکنه. میره در روم و یونان، دوستانی که میتولوژی یونان رو میدونن و روم رو، میره در روم و یونان تبدیل میشه به جوپیتر، آدونیس و ونوس. خب همین تفکر. میره به مصر قدیم میشه اوزیریس، ایزیس و هوروس، خدای مرد، خانومش و بچهش، دخترش. میاد تو ایران به شکل میترا، میتره، مهرپرستی، خورشیدپرستی، بعد آتشپرستی. میره توی عالم مسیحیت به شکل پدر، پسر، روح القدس. دقت میکنید؟ تو عالم مسیحیت وارد میشه همین فرهنگ که فرهنگ غیر توحیدی است، تبدیل میشه به پدر، پسر، روح القدس. و همه جا این حالت هست. وقت اسلام میاد با شعار لا اله الا الله، که خدا یکیست، مبدأ قدرت، مبدأ آفرینش، معاد و قایت آفرینش، مدیر آفرینش، همه یکیست و او خدا دیدنی نیست و نمیشود او را دید. و شما قربانی که میکنید، قربانیان شما به خدا نمیرسد، تقوای شما به خدا میرسد. یا آیه قرآن میگه نیست؟ گوشت این قربانی ها، گوشت خونش به خدا نمیرسه، گوشتش باید به فقرا و گشنه ها برسه، تقوای شماست که به خدا میرسد. اینا برای رشد شماست. این تفکر میاد که به خدا، به یک خدا ایمان بیارید، به یک مرکزیت برای این عالم، به یک مبدا و معاد، و به خدای نادیدنی ایمان بیارید. ولی باز میاد با این انحطاط های معنوی در میفته، برای که میگه انحراف در عبادت انحراف بزرگی است. ولو اینا بگن که آقا ما هم به یک خدا معتقدیم، این بت‌ها و خدایان تجلی یک خدایان، که میگن زمان پیغمبر اکرم هم همین رو میگفتن، ولو اینو بگن، ولی این انحراف در عبادته. اسلام آمد خدای رها از اوهام و خرافات، خدای منزه از شرک، خدای مطهر از ماده و جسم، خدای بی‌نیاز به ازدواج و همتا. چون این خدایان همه ازدواج میکنن، زن و بچه و ننه بابا دارن. من این معنی این لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد رو تو هند خیلی قشنگتر فهمیدم. با خودم میگفتم تو ایران مگه کسی گفته خدا پدر داره، بچه داره، که قرآن میگه لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد. بعد اومدیم میبینیم بابا میلیاردها آدم دارن همین رو میگن، هنوز رسما هم میگن. تو چشم آدم نگاه میکنن، تو چشمش نگاه میکنن، میگن این خدای شماست اینها، میگه آره. میگه خدا زن داره، بچه داره، میگه آره. چی میگی؟ این لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد، اینا خیلی مهمه. این فرهنگ آمده خداشناسی درست رو به غرب و شرق عالم نشون میده که درست با خداوند رابطه معرفتی برقرار کنید، عالم غیب رو با خرافات مخلوط نکنید و باور، ولی باور بکنید. اسلام ریاضت داره، اما ریاضتاش همه عاقلانه، فطرت پسند، در کنار معنویتش اخلاق هست، عدالت هست، عقلانیت هست، معرفت هست، عشق و آگاهی و طهارت هست، برادری و برابری هست، صلح و رحمت، جهاد و شهادت هم هست. این جامعیت، این تعادل و سیستم منطقی رو شما تو کدوم دین می‌بینید؟ بریم واقعا ببینیم، واقعا بریم ببینیم، واقعا مقایسه کنیم همه این ادیانی که میلیاردها پیرو دارن با اسلام رو. ببینید همه این مفاهیم ارزشی رو آمده درست در جای خودش ترک کرده تا رسیده به چیزای محسوس پیش پا افتاده، مثل نظافت و بهداشت. یک دین تمیز داریم، یک دینی که عبادت رو بدون غسل و وضو و طهارت اصلا قبول نداره، یک دینی که میگه باید حداقل روز 5 بار خودتو بشویی، یک دینی که میگه هر که بوی بدی میده، دهانی که بوی بد میده، مویی که بوی بد میده، بدنی که بوی بد میده، پایی که بوی بد میده، متعلق به یک مسلمان نیست، به خصوص تو مسجد نباید بیاد. تا معبد اینا تو بنارس، تو معبد بزرگ اینا، تو کوچه ها و تو خود معبد شما به خوک و سگ و گاو و میمون و همینطور ادرار و مدفوعاتشون مخلوط با هم دیگه. من تو این معبد مرکزی اینا که رفتم تو بنارس، که یک صف طولانی بود و مصیبت و اینا، رفتم اونجا، خب دیدم اینا رو، یعنی میمون از اون بالا وای میسن تو ادرار میکنن بالای زوار. به نظرم ما داشتیم رفتیم یه چیزایی بالا ما هم ریخت با خودم. به روی خودم نیاوردم، گفتم انشالله لوله ترکیده آبه. شما ببینید نگاه اسلام مثلا میگه سگ و خوک نجسه، معنیش نیست که سگ و خوک حیوان بدین، بزنین آزارشون بدین اذیتشون بکنید، معنیش اینه که ندارید اینا با زندگیتون قاطیشن. انسان باید حریم نگه داره از سگ و خوک، چون اینا زود با آدم خودمونی میشن، میان تو زندگی آدم. چقدر تو دنیا مردم دارن با سگا زندگی میکنن به جایی که با همدیگه زندگی کنن. یعنی زن و شوهر همدیگه رو تحمل نمیکنن، با سگ دارن زندگی میکنن. چقدر توی غرب به خصوص چقدره؟ من تو بعضی کشورهای اروپایی دیدم واقعا تو خیابون تعداد سگا به اندازه تعداد آدماست و آدما با سگا با هم تو خونه زندگی میکنن. اسلام میگه سگ رو خوک رو ازشون، از این حیوانات حریم بگیرید. نجسه معنیش نیست که اینا حیوانات خبیثی هستند، بزنید بکشید، گشنگیشون بدید، اذیتشون بکنید، اینا نیست. باید بهشون حقوقشون و حرمتشون همه چیزش محفوظ، قاطی نشین با اینا. من میخوام بگم از چیزای کوچیک جزئی مثل نظافت و اینا شروع کنید. حالا البته واقعا تو هند من بهداشت رو اصلا کلا خیلی ضعیف میبینم، اصلا بهداشت تقریبا نیست. ولی در عین حال یه بخش باز بحث مردمه، یه بخش بحث مذهبه. هندویزم اصلا نگاهش اینه که اینقدر دنیا باید اینقدر به دنیا بی‌اعتنا، این دنیا حتی ارزش نظافت هم نداره. ببینید این تفکر از نوعی از معنویت غلط میاد بیرون. معنویت اسلام میگه ان نظافت من الایمان، میگه نظافت جزئی از ایمانه. اسلام اینو میگه. مسلمانش چه هندی، مسلمان هندی، مسلمان ایرانی، مسلمان عرب، مسلمان ترک، اسلام جزء و الا ایرانی هم قبل از اسلام همینطوره، ترکش هم همینطوره، عربش هم همینطوره. عرب قبل از اسلام چی بوده؟ عرب قبل از اسلام چی بود؟ عرب بعد از اسلام چی شد؟ هندی قبل از اسلام چی بود؟ هندی بعد از اسلام چی بود؟ ایرانی قبل از اسلام چی بود و بعد از اسلام چی شد؟ شما از این مسائل کوچیک شروع بکنید و بیایید. خب همین بنارس من عرض کردم مقدس‌ترین شهر هندو، معراج بودا، جزو کثیف‌ترین شهرها و اصلا واقعا اینا به نظر من منشأ دینی داره، یعنی منشأ هندویی داره. و البته چیزای زیادی هم باید از مردم هند آموخت. من نکات مثبتی واقعا در مردم هند، حتی در همین هندوها دیدم که در مردم ما نیست. یکیش قناعته، به قول دوستان صحبت می‌کردیم، قناعت. بسیار مردم قانعین، بسیار صبورن، به کوچکترین بهانه ای راضین، شادن. اینا چیزایی است که ما باید از نیاد بگیریم. البته اسلام اینا رو به ما توصیه کرده. اسلام میگه شادی میخوای، قانع باش. اینا قانعن. شما خیال میکنید به چیزایی که اینا الان شادی میکنن اگه به ما ایرانی ها 100 برابرش بدیم ما شادی میکنیم؟ بازم 100 برابر طلب داریم. ما ایرانی ها اینجوریم. یعنی اگر مثلا 100 برابر مثلا اینا یک نعمتی، یه چیز کوچیکی، یه چیزی بهشون میرسه، بندگان خدا چقدر راضین، چقدر شادن، چقدر آرامن. به ما حالا تو ایرانی ها واقعا اینجوریه، ما اینجوریم. یعنی به ما 100 برابر اینا، 1000 برابر چیزی برسه، باز میگن آقا کمه، بقیه‌اش کو. اینا جزو نقاط منفی ما هست و جزو نقاط مثبت مردم هنده. حتی همین هندوهاشون بسیار قانعن، بسیار آرامن، به هر چی که دارن راضیان، برای همین شادن. آقا وقتی که هرس میزنی، ما هرس میزنیم، اینا هرس نمیزنن، اینا قانعن. وقتی کسی قانع شاد راحت، وقتی کسی حریصه این شاد نیست. وقتی کسی حسوده خب این همش استرس داره، نگران، ناراحته. وقتی کسی که حسود نیست یه آرامه. ما استرس داریم برای که ما مریضیم، برای که ما این مرضهای اخلاقی که انبیا آمدن برای اصلاحش و قرآن میگه اصلاح کنون خودتون، پیغمبر میگه اصلاح کنون، ما اصلاح نمیکنیم. حریص، حسود، کینه‌توز، مریض، زیاده طلب، دروغگو. وقتی این مرضها بود خب از توش غم میاد، عصبانیت میاد، ترس میاد، نگرانی میاد، اینا میاد. وقتی یه ملتی، مردم هند مردم بسیار قانعی هستند، بسیار قانعی هستند و من واقعا از این جهت تحسین میکنم اینا رو. اینا تأثیر داره که یه ملتی آرام باشه، آرامش داشته باشه یا نداشته باشه. و الا خب اینا خب خیلی فقیرترن. یعنی سطح زندگی در ایران، سطح زندگی در هند واقعا خیلی بالاتره. سطح زندگی عمومی مردم در ایران کجا، در هند کجا؟ ولی چرا اینا راضی ترن همیشه؟ اینا به نظر من نکات مثبتیه در اینها. نکات منفیشون هم باید دید، نکات مثبت در خود ما هم همینطور. حالا من توی باب معنویات خیلی حرف دارم، میترسم به اون بخش آخر بحثم که بحث رنج و شادی نرسم. فقط اینجا اینجوری جمع‌بندی کنم، معنویت یا متافیزیک آری یا نه؟ جواب ما اینه، کدام معنویت آری، کدام معنویت نه. جواب ما اینه که معنویت توأم با خرافه و شرک، متافیزیک غلط، متافیزیک منحرف، ضررش کمتر از ماده‌گرایی و الحاد و ماتریالیسم نیست. هر دو ضرر دارن. بعضیا که مخالف معنویتن فرق این دو تا رو نمی‌فهمن، میگن آقا دیگه معنویت معنویت، همشون سر ته یک کرباسن، اسلام و مسیحیت و هندویزم و بودیزم و نمیدونم چی، و همه سر ته همه با هم مزخرفن میگن. یعنی کسی که ضد معنویت، اینو میگن بعضی، اینا اشتباه میکنن. از اون طرف هم یه عده طرفدار معنویت میگن آقا بالاخره چه فرق میکنه، معنویت معنویت، انسان به معنویت احتیاج داره، چه فرق میکنه چه نوع معنویت، چه نوع معبد، در برابر چی سجده میکنی، به چی معتقدی، چه فرق داره، بالاخره معنویت معنویت، بالاخره ما به یه مقدار معنویت هممون احتیاج داریم، و اگر برای که یه مقداری زندگی قابل تحمل تر بشه. نه، اینا این تفکر غلطه. معنویت اسلام واقعا با معنویت هندویزم و بودیزم و مسیحیت و ارشالت ستاره پرستی و طبیعت پرستی و مار پرستی و گاو پرستی اینا فرق میکنه، هم آثار دنیویش فرق میکنه، هم آثار اخرویش، هم آثار معرفتیش، آثار حتی سیاسی اجتماعیش فرق میکنه. من دوباره میگم، من راجع به مردم مسلمون یا مردم ایران یا مردم هند صحبت نمیکنم. در مردم ما نقاط ضعف بسیار بزرگی وجود داره، تو ایران، تو مسلمان ها نقاط ضعف بسیار زیاده، در مردم هند و مردم افریقا و مردم غرب و اینا هم همشون اونها نقاط مثبت توشون هست، نقاط مثبتی دارن که باید دیده بشه همشون، و نقاط ضعفی دارن. من دارم راجع به مکتب صحبت میکنم، مکتب ها، نه راجع به مردم و آدم ها. اینا رو باید با هم دیگه فرق بگذاریم که دیگه ما تداعی نشه بحث تعصب و این چیزاست. از اون طرف هم کسی بگه آقا بالاخره ما چه فرق داره، بشر یه مقداری به همش احتیاج داره، نه، اینا با هم دیگه حتما فرق میکنن. اما مسئله رنج و غم و شادی اینم عرض بکنم. ببینید، برای فهمیدن مفهوم رنج و شادی تو فرهنگ هند یا هندویزم و بودیزم، حالا فرهنگ هند که میگم منظورم هند یعنی مردم، کل مردم هند نیست، منظورم هندویزمه، هندویزم و بودیزم، یعنی این فرهنگ، مردمشون هم نه، این مکتب. اگر بخواید مفهوم رنج و شادی رو توی فرهنگ هندویزم و بودیزم بفهمید، باید به چهار رکن مهم جهانبینی هندو حتما توجه بکنید. اینا رو باید بشناسید. یکیش تناسخه، یکیش وحدت وجوده، یکی ارتباط خدایان با همدیگه و با انسانه، و یکی هم کاست ها، نظام طبقاتی مقدس در هندویزمه. این چهارتا رو اگه کسی ندونه نمیتونه بفهمه که در فرهنگ هندی، یعنی فرهنگ هندو و بودیزم، به خصوص حالا راجع به هندو من الان حرف بزنم بعد بودیزم، چون باز بودیزم با هندویزم فرق میکنه. اصلا بودیزم یک شورش و اعتراض علیه هندویزم بود. تو هندویزم نمیتونید بفهمید نگاهشون به رنج و شادی و عشق و این چیزا چیه. اگر خدا در فرهنگ هندویزم به شکل گاو و میمون، ماهی، لاک‌پشت، مار، گراز، نصف آدم نصف شیر، یا به شکل کوتوله، یا به شکل رامای تبر به دست ظهور میکنه، که اونا آخر معتقدن به این که 8 بار 9 بار در طول این تاریخ به این اشکال مختلف خدا ظهور کرده، ظهورهای اصلی، ظهورات فرعی خیلی داره ولی ظهورات اصلیش، یا مثلا ویشنو به شکل کریشنا میاد، یا خدایان مثلا زن و بچه دارن، یا بعضیاشون میگن کریشنا به صورت بودا ظهور کرد بعضی از هندوها، چون راجع به بودا اختلاف دارن. هندوها بعضیاشون بودا رو دشمن هندویزم میدونن، ولی زمان میدونین بودیزم رو از هند ریختن بیرون، چون اصلا بودیزم منشأش محل تولدش هنده، بودا در هند و در بنارس، اصلا معراج بودا در هنده. من رفتم دیدم اون منطقه‌ای که گفتن ایشون به اسلام مکاشفات بزرگش اونجا کرده، رفتم دیدم در بنارس، همون درست مرکز هندوهاست، تو همون منطقه. با اینکه بودا و بودیزم از هند شروع شد، ولی الان تو هند شما بودایی تقریبا نمیبینی، خیلی کمه. یعنی بودیزم رو، چون بودا رو دشمن هندویزم تلقی کردن، بودیزم رو از هند ریختن بیرون. بودیزم رفت به سمت شرق آسیا، به سمت چین و شرق آسیا و خاور دور و اینها. بعضیاشون میگن نه، بودا هم یکی از خدایان هندویزمه، و تو این قضیه تناقض زیاده، تو خیلی از جاها و از جمله اینجا تناقض تو بحثشون خیلی زیاده. بعضی چیز، ولی همه حرفاشون یه جاهایی شما می‌بینید یک رگه‌های درست دینی توشه که با یک چیزایی آمیخته شده. مثلا یه نمونهش توی هندویزم این هست، میگن آخرین ظهور آخر از زمانی عرشبت که ویشنو، که این هم در هندویزم هم در بودیزم، این هم بودایی ها هم هندوها به این معتقدن، مسئله ظهور مصلح آخر از زمانه، و این خیلی جالبه. یعنی هم هندوها هم بودایی ها منتظره مصلح آخر الزمان هم توی کتاباشون تو متونشون. خب اینا نشون میده که عرض کردم بعضی چیزهای دینی درستی به نظر من توی هندویزم و بودیزم هست که کم کم تحریف شده، همطور که مسیحیت تحریف شد. من عقیدم اینه که هندویزم و بودیزم ریشه های توحیدی و الهی داشته، ولی خب 6000 سال 10000 سال ازش گذشته، مسیحیت 2000 سال ازش گذشته، این همه انحراف توش شده. اینا خب 6000 7000 8000 سال گذشته. مثلا از جاهایی که میشه فهمید که همین بحث آخر از زمانه که اینا میگن که توش هم این هم حقیقت متعال تحریف میشه و مشوب به باطل میشه، این حق و مخلوط میشه. تو این تفکر میگن که ویشنو یه ظهوری، آخرین ظهور او، آخرین ظهور بزرگ ویشنو در آخر از زمان به صورت کالکی خواهد بود که یه جور عقیده تحریف شده مهدویته، اصلاح آخر از زمان، که میگن در آینده برای آخرین بار ویشنو سوار بر اسب سفید با شمشیر خواهد آمد، دقت میکنید، و بدکاران رو خواهد زد و جهان رو اصلاح خواهد کرد، و بعد از مدتی کائنات منهدم میشه که حالا یا قیامت یا حکومت جهانی مصلح آخر از زمانه. بعد میگه دوباره بشریت جدیدی و جهان تازهی به وجود خواهد آمد، عصر طلایی آغاز خواهد شد، عدالت و صلح بعد از یک جنگ بزرگ جهانی تحقق پیدا خواهد کرد. اینا چقدر نزدیکه به دیدگاه های مهدویت، تحقق پیدا خواهد کرد، و بعد از اون عدالت و صلح در سراسر جهان به جای تزویر و ظلم می نشینه و امیر کائنات ویشنو که از برهمن به وجود آمده با نام کالکی بر جهان حکومت خواهد کرد. دقت میکنید چقدر نزدیک به عقیده مهدویت ما که حالا با تحریفاتی که توش شده در طول 7000 سالی که ازش گذشته این عقیده و هنوز این هست. حالا اینا خودشون خیلی خبر ندارن، هندوها به این چیزا خودشون خیلی این چیزا نمیدونن، ولی تو متون اصلی اینا این هست، تو وداها، تو اصلوج که چیزها اوپانیشادها اینا هست، این مسائل تو وداها و اوپانیشادها بعضی حرفای بسیار دقیق و عمیق توحیدی هست و بعضی حرفای بسیار مزخرف خرافی شرکامیز، همه با هم مخلوطه، هم رگه های لطیف ترین مباحث عرفان توحیدی توش هست، زیباترین بحث‌های اخلاقی هست، هم در هندویزم هم بودیزم، هم مزخرفترین، نامعقولترین، خرافیترین، شرکامیزترین، حتی الهادیترین حرفا، اینا با هم مخلوط شده. همون بلایی که سر انجیل و تورات آمده، همون بلایی که سر او آمده اینجا هم آمده. وقت اونجا داره که من عرض کردم اینا همه میتونن عقاید درستی باشن، در طول چند هزار سال کم کم تحریف و تفسیر غلط شدن، تمثیل‌ها و کنایه‌ها گاهی به جای معنی مجازی معنی حقیقیشون رو گرفتن. مثلا در مورد مسیح، خب چون حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما ایشون بدون پدر متولد شد، مجازن به ایشون اطلاق شد که چی؟ پسر خدا. درسته؟ مجازن، نه حقیقتا. بعد کم کم این کنایه و مجاز، این کنایه، این مجاز، مجازگویی تبدیل شد به حقیقتگویی، واقعا عیسی شد پسر خدا، بعد کم کم شد خدای پسر. دقیق میکنید؟ خدای پدر، خدای پسر، روح القدس. بابا اول گفتم پسر خدا منظور دیگه داشتن، یه مرتبه شد پسر واقعی خدا، بعدم شد خدای پسر. این وضعیت که توی همه این ادیان اتفاق افتاده. اسلام، این که میگیم اسلام آمد آخرین دینه و قرآن آخرین کتاب، تنها متن مقدس الهی دست نخورده و توحیدی است و معنویت درستی رو ارائه داده، برای که آمده تمام این انحرافاتی که در ادیان شرق و غرب به وجود آمد اصلاح کنه و بگه که بابا این مسائل چیزای مجازی رو حقیقیش نکنید. یک دوم مسئله وحدت وجوده. من بحث وحدت وجود الان واردش نمیشم، چون بحث بسیار پیچیده‌ایه در فلسفه و عرفان و در کلام و جای ترش واقعا الان نیست، هم پیچیده است هم دیگه وقت من اجازه نمیده. مسئله بسیار پیچیده، یعنی چندین نوع وحدت وجود مطرحه، هم انواعی از وحدت وجود الهادی و مادی هست، هم وحدت وجود دینی در دنیا مطرح شده. این تفکر وحدت وجود حتی بعضی ها معتقدند که از تصوف هندی و عرفان هندی، هند در اثر ترجمه های دوره عباسی وارد جهان اسلام هم شد و وارد ذهن حتی بعضی از عرفا و متصوفه مسلمان هم شد، و همینطور ریاضت های هندویی و بودایی کم کم وارد سلوک بعضی از متصوفه صوفی های مسلمان شد که ریشه های قرآنی اسلامی نداره، ریشه های بودایی و هندی داره. مثلا فلان صوفی یک ماه در چاه معکوس آویزان بود و با یک خرما سر کرد و فلان، بعد که آمد بیرون نمیدونم چی شد. خب اینا حتی متافیزیک هم نیست دیگه، عرض کردم اینا فیزیک نفسه. این نوع سلوک، این نوع ریاضت، ریاضت هندی و هندویی و بودایی بود. ریاضت اسلامی این نیست که شما بری لخت چی یک ماه تو چاه ملق بزنید چپه بنگات سیخ به هوا کلت به پایین، بعد مثلا هر 5 روز یه خرما بخورید که دیگه به خدا رسیده بشید. این نیست. راه رسیدن به خدا ملق زدن تو چاه نیست. راه رسیدن به خدا ذکر و ریاضت و عبادت و نماز و روزه و تقوا و ایناست، و در کنارش جهاد اجتماعی یعنی خدمت به مردم، تلاش برای عدالت، و در کنارش عقلانیت معرفت. تو تمام ادیان شما برید الان، همین الان در بودیسم، در هندویسم، در مسیحیت فعلی، در شرق و غرب، هر جا با مؤمنین، با دیندارا، با متولیان دینشون صحبت میکنی، میگه آقا معنویت تو میخوام با عقل محک بزنم، میگه اینجا جای عقل نیست. اسلام چی میگه؟ پیغمبر اکرم میگه که لا دین لمن لا عقل له. هر فردی و جامعه ای که عقل درستی نداره و از عقلش استفاده نمیکنه، دین نداره. نمیتونی دین تو از عقل جدا کنی. نمیتونی جدا کنی. شما با همین بفهمید که چه موضعیه و چه دیدگاهیه. اسلام میگه اصلا معنویت رو نمیتونی از عقل جدا کنی و نمیتونی از عدل، عدالت جدا بکنی. میگه تمام پیغمبران آمدن لیقوم الناس بالقسط، برای اجراء عدالت. معنویتی که به عدالت اجتماعی کار نداره، معنویتی که به عقلانیت کار نداره، این معنویت منحرفه. و امروز در تمام جهان ما با معنوی... یا با الهاد، با ماتریالیزم، با نفی معنا و معنویت روبرویم، یا با معنویت های منحرف در قالب ادیان مختلف بشری و دینی و اینها. حالا این البته وحدت وجود یه تفسیر خاصی هم داره که توجیه اسلامی هم داره، من واردش نمیشم، ولی خیلی مهمه وحدت وجود کسی بفهمه که هندوها و اینا چی میگن، تا بفهمه رنج و عشق و اینا تو دیدگاه اینا چی. یکی هم سوم مسئله تناسخه. باز من تناسخ وارد نمیشم، دوستان اجمالاً میدونید دیگه تناسخ چیه. هندوها معتقدن که، و بودایی هم همینطور معتقدن که ما مدام داریم بدن عوض میکنیم انسان. ببینید حالا من اینم عرض بکنم، باز در مورد تناسخ هم من عقیدم اینه، یه تعبیر غلط منحرف شده است از مسئله معاد. من عقیدم اینه تناسخ یک مطلب منحرف شده، یعنی معاد منحرف شده است، تفسیر غلط از مسئله ابدیت و تجسم اعمال و آخرت، که اینا رو ما قبول داریم مثلا.